بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی از نویرمالکی نخست وزیر عراق دفاع کرد. آقای بوش که در نشست جمعی از کهنه سربازان آمریکایی در کانزاس سخن میگفت، اظهار کرد آقای المالکی مرد خوبی است با وظایفی دشوار. پرزیدنت بوش تاکید کرد نهایتاً مردم عراق هستند که درباره دولت مردانشان تصمیم میگیرند. به گزارش تلویزیون دولتی سودان سانا، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه 19 نفر در اردوگاه کالما در جنوب دارفور دستگیر شدند. حمله دولت سودان به این اردوگاه نگرانی‌هایی را نسبت به روند صلح در دارفور ایجاد کرده است. مقامات ژاپنی می‌گویند شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه در مجلس هند سخنرانی خواهد کرد. سخنان آقای آبه در زمینه همکاری‌های استراتژیک و اقتصادی هند با ژاپن، ایالات متحده آمریکا و استرالیا خواهد بود. اتحادیه اروپا پرداخت هزینه انتقال سوخت از یک کارخانه خصوصی در اسرائیل به نیروگاه غزه را از سر گرفته است. مقامات انرژی فلسطینی در غزه گفتند روز چهارشنبه محموله سوختی را دریافت کردند و قادر خواهند بود نیروگاه نوار غزه که برای سه روز تعطیل شده بود را بازگشایی کنند. و اعتراض‌ها در کشور میانمار، برمه سابق، به افزایش غیر منتظره بهای سوخت و تورم ادامه دارد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر عراق دفاع کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام تصمیم گرفتند ساعت رسمی کشور را به مانند گذشته تغییر دهند. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان میگوید پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به کشورش باز می‌گردد. و گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی از نوری‌المالکی نخست وزیر عراق دفاع کرد. سخنان جورج بوش یک روز پس از آن عنوان می‌شود که وی عملکرد آقای المالکی را تا حدودی ناامید کننده دانسته بود. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
آقای بوش که در نشست جمعی از کهنه سربازان آمریکایی در کانزاس سخن می گفت، اظهار کرد آقای المالکی مرد خوبی است با وظایفی دشوار.
Prime Minister Maliki is a good guy, good man, with a difficult job, and I support him. And it's not up to the politicians in Washington.
آقای المالکی مرد خوبی است با وظایف سنگین. من از وی حمایت می کنم. تصمیم درباره این که آقای المالکی در مقامش باقی بماند یا نه، بر عهده سیاستمداران در واشنگتن نیست. بلکه این امر بر عهده مردم عراق است که همکنون در یک دموکراسی زندگی می کنند و نه یک دیکتاتوری.
سخنان جورج بوش یک روز پس از آن عنوان می شود که وی عملکرد آقای المالکی را تا حدودی ناامید کننده دانسته بود. روز سه‌شنبه جورج بوش در پایان نشست دو روزه‌اش با رهبران کانادا و مکزیک گفت عدم پیشرفت دولت نوری‌المالکی و جناح‌های سیاسی عراق در روند آشتی ملی تا اندازه‌ای دلسردکننده است. سخنان روز چهارشنبه آقای بوش همراه با مثال‌هایی از موفقیت‌های آمریکا در ترویج دموکراسی در کشورهایی همچون ژاپن بود. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هشدار داد خروج سریع نیروهای این کشور از عراق به گسترش تروریسم خواهد انجامید.
Unlike in Vietnam, if we were to withdraw before the job was done, this enemy.
برخلاف ویتنام، اگر ما پیش از تمام کردن کار نیروهایمان را خارج کنیم، دشمن ما را تا کشورمان دنبال خواهد کرد. به همین علت برای دفاع از امنیت ایالات متحده آمریکا ما باید دشمنان را در خارج از کشورمان شکست دهیم تا در داخل آمریکا با آنها روبرو نشویم.
جورج بوش در سخنان روز چهارشنبه‌اش مشکلات فعلی در عراق را با اقدامات نظامی گذشته آمریکا در آسیا مقایسه کرد. آقای بوش اسلام‌گرایی افراطی معاصر را مشابه نظامی‌گرایی ژاپن در جنگ جهانی دوم و کمونیسم در کره و ویتنام دانست.
هومن سیسان. اما گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران ممکن است مسئله تعیین کننده در اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت علیه ایران باشد. اما همکنون در میان صاحب نظران واشنگتن این بحث مطرح است که آیا برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تلاش‌های دیپلماتیک کافی است یا خیر. بیل راجرز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی تحلیلی در این مورد تهیه کرده است که با هم مروری داریم به بخش‌هایی از آن. این هفته مقام‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند و روز گذشته اعلام کردند که دو طرف به توافقی برای حل سوء تفاهم‌های موجود دست یافتند. ایران تاکنون با پافشاری به این مسئله که برنامه هسته‌ایش با هدف تولید برق دنبال می‌شود، از درخواست‌های سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی کردن اورانیوم سر باز زده است. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی شک دارند که قصد ایران تولید برق باشد و مظنونند که جمهوری اسلامی در تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای است. در حال حاضر به نظر می‌رسد گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد میزان شفافیتی که ایران در برنامه هسته‌ای‌اش نشان می‌دهد، مسئله تعیین کننده برای میزان حمایتی باشد که آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دریافت خواهد کرد. جان کالابریس کارشناس مسائل ایران در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن است. آقای کالابریس می‌گوید:
If the IAEA report delivers a view or a set of findings that
اگر گزارش IAEA بیانگر آن باشد که ایران همکاری نکرده است، من فکر می‌کنم به تلاش‌های دست کم برخی از اعضای دولت آمریکا که می‌خواهند تحریم‌ها علیه ایران را شدید کنند کمک خواهد کرد.
اما برخی کارشناسان در واشنگتن معتقدند حتی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران برای مقابله با تلاش‌های هسته‌ای ایران کافی نیست. در حال حاضر در اندیشکده‌های متعدد آمریکا بحث است که آیا باید با ایران برخوردی شدیدتر کرد یا خیر. طرفداران حمله نظامی به ایران تاکید دارند با وجودی که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بیش از یک سال پیش پیشنهاد کرد که با ایران گفتگو شود، پیشرفت‌های اندکی در زمینه بحران هسته‌ای و یا حمایت سپاه پاسداران از شبه نظامیان در عراق صورت گرفته است. در حالی که جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از جمله کسانی است که حامی موضعی سخت‌تر در قبال ایران است، اما اشخاصی دیگر مانند پاتریک کلاسون از انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک موضع پیچیده‌تری دارند. آقای کلاسون می‌گوید:
The Iranian agents on the ground are killing Americans. Darn straight the United States can use force against them. But the nuclear issue is an entirely different matter.
اگر ماموران ایرانی در عراق سربازان آمریکایی را می‌کشند، آمریکا قطعاً می‌تواند با آنها برخورد کرده و حتی از زور استفاده کند. اما مسئله هسته‌ای ایران کاملاً متفاوت است. در زمینه مسئله هسته‌ای، تا زمانی که این برنامه به آهستگی پیش می‌رود و تلاش‌های دیپلماتیک دست کم پیامدهایی هرچند اندک دارد، ما نباید برای حمله نظامی به ایران عجله کنیم.
در حال حاضر به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران اولویت دولت جورج بوش برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در ماه مارس شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی داد که درآمدهای برخی مقام‌ها و سازمان‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای دیگر مسدود شوند. آمریکا معتقد است این اقدام‌ها گام‌های مهمی در مسیر مقابله با ایران هستند. با این حال واشنگتن تأکید دارد یک ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
سرانجام پس از 2 سال وقفه در جلو کشیدن ساعت رسمی ایران در نیمه اول سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 31 مرداد ماه تصویب کردند که ساعت رسمی کشور هر سال در اول فروردین ماه 1 ساعت جلو کشیده شود و در 30 شهریور ماه به حال سابق بازگردانده شود. از سال 1370 به این سو با فرارسیدن سال نو ساعت رسمی ایران 1 ساعت به جلو کشیده می شود. اما در واپسین روزهای سال 1384 دولت محمود احمدی نژاد با این استدلال که فواید طرح جلو کشیدن ساعت مشخص نیست و این کار تنها باعث سرگردانی مردم می شود، طی سالهای 1385 و 86 مانع جلو کشیدن ساعت رسمی کشور شد. آرش ایرانی گزارشی دارد در این مورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام 31 مرداد ماه تصویب کردند که ساعت رسمی کشور در نیمه نخست هر سال 1 ساعت به جلو کشیده شود. رادیو ایران در این باره گفت:
با تصویب نمایندگان مجلس، ساعت رسمی کشور با آغاز سال جدید 1 ساعت به جلو کشیده می شود. نمایندگان مجلس امروز با تصویب نهایی طرح تغییر ساعت رسمی کشور مقرر کردند ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24/1 فروردین 1 ساعت به جلو کشیده و در ساعت 24/30 شهریور به حالت سابق برگردانده شود.
همزمان با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد با جلو کشیدن ساعت رسمی ایران، منابع کارشناسی وزارت نیرو تأکید کرده بودند که تغییر ساعت رسمی سالانه 300 میلیارد تومان صرفه‌جویی در انرژی ایجاد می‌کند. منابع کارشناسی دیگری نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز با تأکید بر لزوم جلو کشیدن ساعت رسمی از صرفه‌جویی 90 تا 45 میلیارد تومانی که از این رهگذر عاید کشور می‌شود خبر داده بودند. با این حال دولت مردان جمهوری اسلامی و رسانه‌های همسو با آن با این توجیه که جلو کشیدن ساعت رسمی زندگی مذهبی مردم را مختل می‌کند، توجهی به نظرات کارشناسی نشان نمی‌دادند. برای نمونه روزنامه کیهان در شماره 21 فروردین ماه امسال خود با حمایت از تصمیم دولت در عدم تغییر ساعت رسمی کشور نوشت: تغییر ساعت وضع زندگی مذهبی مردم را دچار مشکل کرده بود. مثلا اذان ظهر تهران که ساعت 12:15 است ساعت 13:15 می شد. این در حالی است که در شهرهای غربی با نیم ساعت اختلاف تقریبا اذان ظهر ساعت 14 می شد و مثلا روزهای جمعه نماز جمعه گاه تا ساعت 15 و بعد از آن طول می کشید و تا مردم به خانه برمی گشتند ساعت 16 بود. سایت خبری باستاب پس از اعلام تصویب طرح جلو کشیدن ساعت رسمی ایران توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: باید پرسید چه کسی پاسخگوی زیانهای وارده به منافع کشور در اثر تصمیمات نسنجیده در این 2 سال است. آرش ایرانی، تهران.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد معاونت سیاسی وزارت کشور از مشتبه هاشمی سمره به علیرضا افشار واگذار شده است. این تغییر و تحول با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس 8 میتواند معنادار باشد. حسام مهدوی در این رابطه 2 پرسش را با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن در میان گذاشته است.
با توجه به اینکه معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از جایگاه‌های کلیدی در دولت محسوب میشه، به عقیده شما تغییر صورت گرفته در این معاونت باشه هدفی بوده و اهمیت اون چیه؟
اگر در نظر بگیریم که در وزارت کشور معاونت امنیتی که یکی از مهمترین معاونت هاست در اختیار یک فرمانده سرشناس سپاه پاسداران آقای محمد باقر ذوالقرن هست، آمدن یک سپاهی دیگر در مقام معاون سیاسی وزارت کشور به منزله آن است که سپاه موفق شده دست بالا رو در مسائل امنیتی و سیاسی داخلی داشته باشه، در این حال انتخابات دوره آینده نیز سپاه بران است که سهم خود رو از مجلس بیشتر بکنه. در انتخابات دوره گذشته علارغم این که در زمان آقای خاتمی انجام شد، کسانی مثل آقای موسوی لاری و مرتضی مبلغ مسئولیت انتخابات رو داشتن، اما دیدیم سپاه در یک برنامه ریزی خیلی پیچیده و در این حال با صرف میلیاردها تومان هزینه که در اختیار داشت موفق شد بین 60 تا 67-8 نفر از افراد خودش رو، چه افرادی که درجات نظامی داشتن و چه افرادی که در اطلاعات سپاه بودن و چهره ناشناخته برای مردم داشتن، اینها رو وارد مجلس بکنه. و طبیعتاً سایه سنگین سپاه در مجلس برقرار بود و همین مسئله باعث شد وقتی هم آقای احمدی نژاد باز با کمک سپاه به ریاست جمهوری انتخاب شد، در گزینش وزرای خودش نظر به سپاه داشته باشه و از سپاه نیز افرادی رو وارد کابینه بکنه. به این ترتیب سپاه پاسداران که بعد از پایان جنگ در واقع نقشش مشخص نبود که آیا در محدوده یک نقش نظامی امنیتی باقی خواهد ماند، به مرور توانست در همه زمینه‌ها این نقش رو پررنگ‌تر بکنه. آمدن آقای علیرضا افشار با توجه به سوابقش در سپاه، در ستاد کل، در جنگ و نفوذی که در سپاه داره، به نظر من حداقل میتواند مؤید این خبرهایی باشه که به گوشمون میرسه، مبنی بر این که حتی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ناچار شده در تصمیم گیری‌هاش و عملکردش ملاحظه سپاه رو بکنه.
به هر حال همونطور که میدونید آقای مشابه هاشمی ثمره که در معاونت سیاسی وزارت کشور بودن از افراد بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی هن. پس چرا آقای ثمره مجبور به ترک وزارت کشور شد و سوال بعدم اینه که پیش بینی میکنید ایشون به چه سمتی منصوب بشن؟
یادتون باشه معاونت سیاسی وزارت کشور در اختیار آقای علی جنتی بود. علی جنتی فرد ناآشنایی نبود، فرزند احمد جنتی، سوابق استانداری داشت، سفیر ایران در کویت بود. او رو برداشتن به خاطر اینکه میگفتن آقای احمدی نژاد با او سر ناسازگاری داره. وقتی او رو برداشتن و آقای هاشمی ثمره آمد، خیلی ها بر این اعتقاد بودن که رئیس جمهوری موفق شده که از طریق هاشمی ثمره در واقع موقعیت خود رو در وزارت کشور مستحکم بکنه. اما وزارت کشور اصولاً سهمیه آقای احمدی نژاد نبود. گزینش وزیرش از جانب آقای خامنه ای بود. آقای مصطفی پور محمدی معاون سابق وزارت اطلاعات و قائم مقام وزیر برای مدت طولانی گزینش آقای خامنه ای بود. همونطور که وزیر اطلاعات گزینش آقای خامنه ای بود. بنابراین آقای احمدی نژاد وارد حیطه ای شد که مربوط به او نبود. به همین دلیل هم می‌بینیم که دولت فردی که به عنوان مشاور اول او بوده، دولت مستعجل بود و او رو به این سرعت برداشتن. احتمالاً ایشون در کنار رئیس جمهوری خواهد بود. فعلا ما دو وزارتخانه بی وزیر داریم، یک وزارتخانه‌ای که وزیرش در حال رفتن است و پست‌هایی داره خالی میشه برای آقای هاشمی ثمره، بدون توجه به اینکه ایشون تخصص داره یا نه، احتمالاً کرسی هم ارز وزارت یا وزارتی خالی خواهد بود که ایشون روی اون تکیه بزنه.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مقیمی عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در پایان نشست هفتگی شورا ضمن مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت اولین سال شروع دولت محمود احمدی نژاد 80% بودجه کشور به طرح‌های عمرانی کوچک و بزرگ و عمدتاً در مناطق محروم اختصاص یافت. لیلی صدر از رادیو فردا در گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون، از اون میپرسد با توجه به آمار و ارقام موجود، آیا 80% از بودجه ایران در دو سال گذشته به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است؟ دکتر کامران دادخواه:
این فرمایشی که کردن صحیح نیست، برای اینکه اگر ما کل بودجه عمومی دولت رو در نظر بگیریم، یک چیزی در حدود 1/3 اون اختصاص پیدا کرده به مخارج عمرانی. بنابراین صحبت 80% اصلا حرف صحیحی نیست. دوم این است که اگر که ما بودجه شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت رو حساب کنیم، که اصلا حتی به این 30% هم نخواهد رسید بودجه عمرانی. بنابراین بودجه عمرانی ایران فرضاً برای سال 1385 چیزی در حدود 31.2% کل بودجه کشور.
آقای دکتر، اصلا اصولا آیا هیچ کشوری 80% از بودجهش رو به طرح‌های عمرانی اختصاص میده؟
تا اونجایی که من میدونم، چه خود تاریخ ایران از اول کار تا حالا و چه در کشورهای دیگه، هیچ کشوری به این میزان مسئله سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی نداشته. عمدتا وظیفه دولت یه سری کارهای دیگه است که بایستی انجام بده و این امر نامعقولی به نظر میرسه.
آقای مقیمی در صحبتاشون گفته بودند که حجم مالی فعالیت‌های عمرانی دولت نسبت به دولت قبلی در سال 85 با افزایش بی سابقه 220% طی دو سال به 18,500,000,000 تومان رسیده. با توجه به آمار و ارقامی که وجود داره، آیا این افزایش 220% بوده؟
این فرمایشی هم که کردن از نظر مقدار مخارج، اولا با استواجه کنم این مقدار مخارج که میفرمان مسئله بودجه است، مسئله این است که در سال 1385 این مخارج انجام شده، ولی این حرفی که میگن که 220% افزایش، این حرف اشتباهیه. برای اینکه حدود افزایش اگرم حالا این عددا رو قبول بکنید روی دو سال رو بگیریم، یک چیزی بوده است در حدود 155%، نه 220%. از این مقدارم باید توجه بکنید که مقدار زیادیش مسئله تورم بوده. دولت خودش تورم رو در حدود 13% و 14% هر سال اعلام کرده، ولی بدون شک بیشتر از 20%. اگر اینا رو هم بکشیم بیرون، کل افزایش این دو ساله روی آخرین بودجه دوره آقای خاتمی روی بودجه عمرانی حدود شاید 70% بیشتر نباشه. در اینجا باید این نکته هم گفت که در این دو سال درآمدهای دولت از طریق نفت افزایش پیدا کرده و این دست دولت رو باز گذاشته. منتها باید توجه کرد که صرف خرج کردن درد روا نمی‌کنه. بسیاری از مخارجی که در این دو سال شده کارهای نمایشی بوده و کارهایی که بازده نداره و بلند مدت نیست، و برای این بوده که مثلا نشون بدن که خرج شده، شاید به صورت سوری دی استخدام کردن اینا. اون چیزی که باید توجه بشه این است که در کل آیا تولید مملکت بیشتر شده؟ آیا زیربنای مملکت درست شده؟ آیا مردم بیشتر اشتغال برشون ایجاد شده؟ اون مسئله است، وگرنه اینکه خرج کردیم حرفی است که چندان پر و پایی نداره.
دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن، در گفتگو با لیلی سعد از رادیو فردا. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که از 7 سال پیش و در پی موافقت با تبعید از کشور در عربستان سعودی زندگی می کند، می گوید قصد دارد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاکستان به کشورش بازگردد. دولت پاکستان با ارائه مدارکی به دیوان عالی این کشور اعلام کرده است که عدم بازگشت به مدت 10 سال به کشور از جمله شرایط تبعید نواز شریف بود که وی با آن موافقت کرده است. لیلی صدر گزارشی دارد در این مورد.
بنا به مدارکی که روز چهارشنبه از سوی دولت پاکستان منتشر شد، نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور و خانواده‌اش 7 سال پیش با شرایط تبعید خود موافقت کرده بودند. مدارک مبنی بر موافقت نواز شریف با شرایط تبعیدش روز چهارشنبه در اختیار دیوان عالی پاکستان قرار گرفت. نخست وزیر پیشین پاکستان و شهباز، برادر کوچکتر او، از دیوان عالی این کشور در مورد شرایط تبعید خود از پاکستان به عربستان سعودی درخواست تجدید نظر کردند تا بتوانند به پاکستان بازگردند. مدارک مبنی بر موافقت نواز شریف با شرایط تبعیدش که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته است، شامل موافقت کتبی نواز شریف با این مسئله است که وی و خانواده‌اش به شرط آنکه بتوانند از محل تبعید خود به مسافرت بروند، به مدت 10 سال به پاکستان باز نگردند. در این نوشته آمده است: من موافقت می کنم که تا 10 سال به پاکستان باز نگردم. در این مدت محل زندگی من کشوری خواهد بود که من انتخاب کنم، اما من می توانم در این مدت سفر کنم به شرط آنکه به محل اقامت تعیین شده بازگردم. نواز شریف از سال 1990 تا سال 1993 و از سال 1997 تا سال 1999 نخست وزیر پاکستان بود. دولت نواز شریف در پی کودتای ژنرال پرویز مشرف سرنگون شد و نواز شریف به اتهام تقلب در مالیات و خیانت به کشور به زندان ابد محکوم شد. مالک محمد قیوم، دادستان کل پاکستان، روز چهارشنبه گفت دولت با درخواست تجدید نظر نواز شریف مخالف است، زیرا وی وادار به ترک کشور نشده بود. او میگوید نواز شریف خود ضمن موافقت با شرایط تبعید تصمیم گرفت پاکستان را ترک کند. موافقتنامه شرایط تبعید نواز شریف در دسامبر سال 2000 از سوی برادرش به امضا رسید. دادستان کل پاکستان میگوید این مدرک با توافق دولت پاکستان و نواز شریف به امضا رسیده است. روند این توافق از سوی نواز شریف، برادرش، دولت پاکستان و کشور عربستان سعودی تحریض شده است و نواز شریف با تمام مفاد آن موافقت کرد. در توافقنامه تبعید نواز شریف آمده است: من کاملا با روند و نتیجه مذاکرات که از جانب من انجام گرفته است موافقم و من در جریان مذاکرات بودم و من با تمام مفاد قرارداد موافقم. وکیل دولت پاکستان روز چهارشنبه از دادگاه 3 هفته وقت خواست تا بتواند موافقتنامه اصلی میان نواز شریف و دولت پاکستان را به طور کامل بررسی کند. نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، دیگر نخست وزیر پاکستان که به خواست خود و به دلیل اتهام‌های مربوط به فساد علیه وی در خارج از پاکستان زندگی می‌کند، گفتند که برای انتخابات این کشور که قرار است در اوایل سال آینده برگزار شود، به پاکستان باز خواهند گشت.
لیلی صدر. در آخرین هفته پایان تابستان هر سال در شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا یک سمینار فرهنگی 4 روزه به همت بنیاد فرهنگی و غیرانتفاعی مهرگان تشکیل می شود که در طول آن برنامه های گوناگون از جمله سخنرانی درباره مسائل روز ایران، برنامه های هنری و فرهنگی اجرا می شود. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با برگزار کننده این سمینار ایرانی آقای حسن فیروزی و یکی از سخنرانان امسال این کنفرانس آقای دکتر احمد کریمی حکاک. ما هم می‌شنویم.
پنجمین سمینار بنیاد فرهنگی مهرگان در جنوب کالیفرنیا امسال نیز چون سالهای گذشته با حضور صدها تن از شرکت کنندگان که از ماه‌ها پیش برای شرکت در این گردهمایی برنامه ریزی کردند برگزار خواهد شد. در برنامه امسال نیز چون سالهای گذشته چند تن از شخصیت‌های ادبی و هنری، استادان دانشگاه و سخنوران در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی موضوعهایی را برای آگاهی و ارتباط ایرانیان با فرهنگ و جامعه خود مطرح خواهند کرد. آقای حسن فیروزی، برگزار کننده و بنیانگذار این جلسات، به 2 انگیزه مختلف تشکیل این سمینارها اشاره می‌کند.
یکی این که ما استعداد و لیاقت جامعه فرهنگ دوست ایرانی را به خصوص در این اواخر دست کم میگیریم و افرادی هم که پشت میکروفون میرن همیشه از نارسایی های ما صحبت میکنن. وقتی من دیدم که بچه های ما در این مملکت با توجه به امکاناتی که برشون فراهم شده به چه پیشرفتهای شگفت‌انگیزی دست یافتن، این اطمینان حاصلم شد که اشکال در سیستم اداره و تفکری ما هست. اگر ما بتوانیم در زیر یک سقف دور هم جمع بشیم و راجع به مسائلی که با هم توافق داریم صحبت بکنیم، آشنایی ما با هم بهتر خواهد شد. پس انگیزه اصلی ما حشر و نشر ایرانیانه و انگیزه دوم عبارت از اینه که هیچ رهبری در دنیا ما را به شاهراه راهنمایی نخواهد کرد مگر علم و دانش. سعادت در علم، در چیز دیگری نیست. هیچ ایدئولوژی انسانها را انسانتر نمی کنه مگر آگاهی و دانش. ما جز ملتهایی هستیم که کمتر کتاب می خوانیم، بیشتر حرف می زنیم، از قصه و حکایت ها خوشمون میاد. بنابراین ما باید دنبال دانشمند نرویم، دنبال دانش برویم و این جلسات ما گوشه ای از این حقایق علمی را روشن میکنه.
یکی از سخنرانان امسال سمینار مهرگان آقای دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه است که در یک گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت این نوع گردهمایی ها برای جامعه مهاجر و بر مسئله نیاز روانی که جامعه اقلیت به این نوع گردهمایی ها دارد تاکید میکنند.
اهمیت این گونه همایش ها و سمینار ها و کنفرانس ها در جمعیت های مهاجر اساساً به تعریف پراکندگی برمیگرده، به تعریف مهاجرت و قرار داشتن در محیطی جز محیط موطن مألوف به اصطلاح، یعنی جز در فضای طبیعی زیستی اجتماعی آدمی، برای کسانی به صورت اقلیت در میان مردمان دیگری زندگی میکنند یک نیاز روانی به این پیدا میشه که افرادی مثل خودشون رو پیدا بکنن و به اونها وصل بشن و به یک شکلی خودشون رو به گونه ای تعریف بکنن که چیزی کم نیارند از اقوامی که اکثریت دارند و دور اونها رو فرا گرفتن و در این حال بتونن دقایقی رو هم احساس غربت و زیستن در غربت رو پس بزنند و در میان کسانی که مانند خودشون هستند زبان خودشون رو حرف میزنند، تا ممکنه شباهت های